بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. پاورقی پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405 رو تقدیمتون میکنیم با یه فیلم دیگه از ترامپ که دیگه قشنگ نشون میده خله. قشنگ خله. رسما خله. یعنی میتونه بره عضو انجمن خلها بشه، کارت بگیره، بره تعاونی مصرف خلها، تخفیف اینا داشته باشه.
You're facing an opponent right now in Iran that has refused to submit. You seem optimistic now that you may be close to a deal. What's different about this moment now than in other moments where a deal has seemed close?
Well, why do you say they refuse to submit? You don't know that. You don't know what's going on behind
U.S. ships a few days ago.
Yeah, I know. A few days ago is a long time ago. You know, in the world of war, their missiles are mostly decimated. They have some. They have probably 18-19%, but not a lot by comparison to what they had. And their leaders are all dead.
بهش میگن ایران تسلیم نشده. میگه از کجا میگی تسلیم نمیشه؟ تسلیم نشده. اصلا سوالو ببین. چیزی که واضحه اگه تسلیم شده این جنگ و مذاکره نش... اصلا کاری برشن. میگه از کجا میگی تسلیم نشده؟ بهش میگه خب همین چند روز پیش بود، کلی موشک، پهباد، گلوله، رگبار کشید به ناو و ناوچه‌های آمریکا تو خلیج فارس، تنگه هرمز. این چه جور تسلیم شدنیه که میزنه پدر صاحب بچه‌تون رو در میاره؟ میگه نه ببین، تو جنگ چند روز خیلیه، اون خیلی وقت پیش بود، الان تسلیم شده. بعد باز همون حرفای قدیمیشو میزنه، ما زدیم نمیدونم ارتش اینا نابود کردیم، نیروی دریایی نداره اینا. بعد میگه 17-18% از موشکای اینا باقی مونده. ببین دونالد جان، احمق، نادان، تو خیلی تو ریاضیات وارد نشو. خب مخصوصا مبحث درصد رو ظاهرا غایب بودی اون روز که درس میدادن، خوب یاد نگرفتی. اون بارم برگشتی گفتی یه کالا رو من 200%، 1000% ارزون کردم. بعد هی بهت میگفتم ببین یه کالا نمیتونه بیشتر از 100% ارزون بشه. نمیفهمیدی اصلا. هی میگفتم ببین یه چیزی 100% ارزون بشه مفت میشه، تموم میشه، دیگه از اون پایینتر نمیتونه بیاد، فرق داره با گرون. نمیفهمیدی، عقلت نمیکشید بحث درصد رو. این 17-18% هم اگر تازه درست بگی احتمالا اونایی که ما مصرف کردیم. بعد از 100 کم کنی، بقیهش میمونه آماده. این عملیات باز کردن تنگه هرمز یا همون پروژه آزادی ترامپ خیلی افتضاح شده واسه شون. بد جور آبروریزی شده، بد جور دارن به ترامپ میخندن. حالا جلوتر میگیم خود این براندازای وطنی شروع کردن فوش میکشن به ترامپ. آوری خودتا استکبار و ابرقدرت و همه رو با هم بردی. حالا اول این فیلم رو ببینیم از اینترنشنال، مرکز نوستراداموس های عالم.
هدف پروژه آزادی تنگه هرمز نجات 23 هزار غیر نظامی گرفتار در خلیج فارس اعلام شده. احتمال موفقیت این و واکنش احتمالی تهران به این عملیات چه خواهد بود؟
احتمال موفقیت به نظر من در سطح نظری و نظامی بسیار بالاست. چرا؟ چون یه چیزی حدود بیش از 100 هواپیما 15,000 نیرو به اون منطقه اعزام شدن برای این پوشش که بتونن از تعرضات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن. ضمن ما داریم میبینیم که یک چتر دفاعی لایه لایه که اگر بخوایم بر بشمریم هست، لایه های هوایی، دریایی و اطلاعاتی که عبور کشتی ها رو داره هموار میکنه.
شانس موفقیت عملیات بالاست. اصلا این همه هواپیما اومده واسه چی؟ چتر لایه‌ای دارن. چترم چترم این بود چتره. بدتر شد که، آبروریزیش بیشتر شد که. با این همه امکانات و اهن و طلب و دیگه تنگ بازه و دیگه تموم شد ماجرا و رسید به اینجا 24 ساعته گفت غلط کردی. پاکستان واسطه شد، گفت یک کم دیگه صبر کن، گفتیم به دیپلماسی فرصت بدیم. شما بتونید با زور کاری رو بکنید یه لحظه مکس نمیکنید. دیپلماسی اینا مسخره بازی تو. اومدی دیدی نه زمین سفته، یکم جای قضای حاجت نیست. آقا واقعا براندازا گونه عجیبیه، یعنی اصلا فارغ از ایدئولوژی، فارغ از وطن پرستی، فارغ از جبهه حق جبهه باطل، این اینوره اون اونوره، کی حقه کی با آمریکاست کی جنگ طلب، اصلا کار به عنوان یک گونه جانوری چیز عجیبیه. شما این فیلم رو ببین.
چه خبری چه خبری؟ همین الان شما هم گفته فردا دوشنبه تنگ عمر باز میکنه، اسمش هم گذاشته پروژه فریدم. تموم شد رفت. ارزشی منتظر همین روزی بودی؟ آره بهش رسیدیم. از فردا، از فردا اونایی که خوشحال بودن جنگ و پیروز شدن بچه هم ایران رو میبردیم. ما اونور بشه نگاه کنید
بچه ها، تا 3 روز دیگه ایران آزاده.
ببین یه برانداز روز اول جنگ مثلا همچین ویدئویی بگیره از خودش منتشر کنه، من درک میکنم. میگم درست بیوطنه، درست جنگ طلبه، درست بیشرفه، درست خائن به مردم و کشورش، ولی خب شعورش در همین حده. فکر میکنه بالاخره آمریکا و یه ابرقدرت با اسرائیل قدرت نظامی فلان نیرو هوایی چی حمله کردن به یه کشوری، قبلا هم رفتن ونزوئلا اون کارو کردن، جای دیگه جنایت کردن، سریع قتل عام کردن، چی میاد اینجا هم مثلا کارو تموم میکنه. خب روز اول جنگ رو حساب این هالیوود و فیلمای اونجوری هم چی فکر میکنه. خب باش، الان یعنی الان بعد از نزدیک 70 روز از شروع اون جنگ و این اتفاقایی که تو دنیا افتاده، این همه جلز و ولز ترامپ که میزنم میکشم، باز کنید تنگه لعنتی رو، کار تمومه، جز به تسلیم بی قید و شرط راضی نمیشم، نابود کردین قدرت نظامی ایرانو، چیزی باقی نموند، الان که اینجوری مثل چی تو گل مونده هنوز اینجوری با یه توییت انقدر خوشحال میشی؟ باز میای ویدئو میگیری میگی کار تمومه، این گفت دیگه میاد. اینه که میگم اصلا فارغ از همه چی یک گونه جانوری جذابی هستید. این تیتر رو هم روزنامه صهیونیستی یدیوت آرونوت زده، گفته علارغم حملات موشکی ایران و افزایش ترس کشورهای خلیج فارس، ترامپ ساکت مانده است. مقامات این کشورها میگویند آمریکا آنها را به حال خود رها کرده است. نه دیگه، به نظرم بی‌انصافیه، زود قضاوت کردنه. آمریکا رها نمیکنه، درسته پدست سوخته است، ولی خب بالاخره ابرقدرت به این راحتی ها شما رو رها نمیکنه. این تازه میخواد پول جنگم از شما بگیره، کجا رها کنه بره؟ این هست، تازه میخواد دوباره بیاد اونجا برید استقبالش، زنای کشورتون رو اینجوری ببرید اونجا حرکات موزون انجام بدن، با بیغیرتی و بی‌آبرویی ازش استقبال کنید، اونم قشنگ بدوشه و بره. فقط وقتی که شما شیرتون خشک بشه شاید بیخیال بشه. رهاتون نمیکنه، ول نمیکنه، همینجوری کلی هزینه کرده تو این جنگ. اینو شما باید بدید. خودشون گفته بودن، خود ترامپ گفت همون وسط جنگ، گفتن که آقا این کشورهای عربی مثلا شما میری از اینا بگیری پول جنگ و خسارتشون. گفت من فکر کنم مثلا اونا خودشون دوست داشته باشن پول بدن. رهاتون نمیکنه، آماده کنید. من و تویی ها نگران امارات شدن، من و تویی هایی که به بقیه میگفتن شما عرب پرستید، ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم. الان چارچنگولی اینجا چنگ زدن آویزون شدن به دشتشه عربای امارات و اونی که خوبر خلیج فارس و اینا بگیرم بینم بالا ببینید.
جمهوری اسلامی دیشب همونطور که میدونید دوباره یه سری موشک پراکنی کرد به سمت امارات، الانم دوباره خبر اومده داره موشک پراکنی میکنه به سمت امارات.
گیر دادن به امارات، فقط امارات رو میخوان بزنن، فقط دارن به اونجا حمله میکنن. و این جماعت نه به جنگی که گفتی ما ندیدیم ازشون از دیروز تا حالا که اینا بیان بگن که یه هشتگ یه کوی توییت بزنن یه کاری بکنن بگن آقا جمهوری اسلامی جنگو شروع کرد. این دفعه متاسفانه اگه اتفاق بیفته شاید امارات هم عمان هم اینا همه بیان اضافه شن، اونا هم که مثل آمریکا و اسرائیل نمیان
تمام تلاششون رو کنن که کمترین خسارت رو بزنن، بله
کشته غیر نظامی کم باشه، یاد بزنه صاف میکنه میرم. الان شما آمریکا و اسرائیل ول کردین چسبیدین به امارات که امارات اصلا کجای این جنگ بود واقعا.
این کچله خیلی باحاله، نمیدونم اینم از بفرمایید شام اومده یا از یه باغ وحش دیگه جمعه بازار جای اینو گرفتن پیدا کردن آوردن. خیلی نابه، قشنگ سر جای خودشه، یکی از کسایی که در جهان سر جای خودش قرار گرفته، میاد به اون صندلی من و تو واقعا اینه. ما اینو دیر شناخت. بعد از اون اظهارات جالبش که میگه آقا پل حالا چه فایده ای داره واسه مردم، فرضاً آمریکا اسرائیل زدن پلم خراب کردن، پل چه فایده ای داشت؟ یه عده که تا حالا از زیرش میرفتن میخواستن از روش برن دیگه حالا نمیرن، چه فایده ای داره؟ یعنی همینطور همه مهندسای پلسازی در طول تاریخ وایساده بودن نگاه میکردن ما اینجا زحمت میکشیم پل معلق پل نمیم پیش ساختیم به همین یه عده از زیرش میرفتن حالا روش میرن، حالا روش ندن فایده. این خلوچل حالا نگران امارات، امارات مثل آمریکا اسرائیل نیستا، میزنه با خاک اکسام و جون. رمز عملیات تو اعلام کن، خواست بزنه تو بشمار یک دو سه رو جان. یه جنگجوی دیگه هم نشون بدیم به این هم باید اینجا.
مثل پرزیدنت ترامپ و مثل پرزیدنت نتانیاهو، there are many Iranians who are ready to fight alongside you against terrorists for the freedom of Iran, including myself and all members of Iran's Javidan Guard. Whether inside or outside Iran, we are waiting for your military presence on our soil and are ready to join and assist you. Please arm the Iranian people. Please.
محمد صادقی، چریک آویزان از پنجره، چریک تنبانویل، پیام داده به پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت نتانیاهو، گفته حاضر کنار اونا با ایران به جنگ. تو جنگجو بودی، تو ایران بودی میجنگیدی. ببین جنگ با ایران رو نمیگم، همون لحظه ای رو میگم که اومدن بگیرنت، اومد یه پنجره دری آویزون شده بودی اونجا. اونایی که اون پایین بودن بیشتر نگران این بودن که الان باش نمیگیریم، شلوارتو جمع کن، کاریت نداریم، شلوارتو بکش بالا. تو جنگجو بودی میجنگیدی دیگه، در نمیرفتی که اومد. بعدم شاید باورت نشه، نتانیاهو پرزیدنت نیست، رئیس جمهور نیست، تو خسرو وزیر. شلوارتو بکش بالا، بعد برو بخون اینا رو یاد بگیر. آقای عباس عبدی یه مطلبی نوشته بودن در یکی از روزنامه‌های جریان غربگرا که خیلی تأسف برانگیز بود، بیشتر از این جهت که صاحب اون روزنامه یکی از مقامات ارشد رسانه‌ای دولته و انتشار چنین مطلبی در چنان روزنامه‌ای واقعا عجیب و غریب، قابل باور نه که وسط جنگ یه همچین مطلبی در چنین روزنامه‌ای منتشر بشه. و توی اون مطلب هم همون حرفای همیشگی رو زده بودن، مقاومت چیه و بدین بره و این کارا واسه چیه و مبارزه چیه و ببینیم آمریکا چی میخواد و صلح، اینجور حرفا دیگه. مضمونش همینا بود و یه جمله خیلی بدی داشت که به این مردمی که نزدیک 70 شب و روز پایکار کشورن، پرچم کشور رو بالا نگه داشتن، خار شدن تو چشم دشمنان، همشون دارن به این دشمن میگن که آقا ما پایکار این کشوری، تو تجمعات هستن، تو میادین هستن، تو خیابون‌ها هستن، با زبان روزه از عید و تعطیلات نوروزشون زدن. همه اینها به اینا گفته بودن یک اقلیت کوچک رانتی. خیلی عجیب. و البته من دیشب هم گفتم که برنامه امشب میخوام درست حسابی بپردازم که ایشون اومد یه معذرت خواهی کرد، یه من نبودم دستم بودی گفت. حالا منظورم این نبود که این مردم اینجوری هن، همین هایی هم که تو تجمعات هستن تنوع سلیقه دارن، متکثرن، و منظورم این بود که تو خود این تجمعات یه اقلیت کوچک دارن. حالا بالاخره هر چقدر ماله بکشه کار در نمیاد دیگه، ما میگذریم دیگه. حالا چون گفت معذرت میخوام و منظورم این نبود و بد برداشت شد و اینا، میگذریم. ولی به ایشون و بقیه کسانی که توی این جنگ هم خجالت نمیکشن و از اینجور حرف ها میزنن توصیه میکنم که پیشنهاد آقای لیلاز رو جدی بگیرید.
انتقادی که به دوستان خودم دارم به خصوص جبهه اصلاح طلبا اینه که شما اگه خودتون ترسیدید مردم رو که دیگه نباید بترسونید. که ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی الان تو این جنگی که من حتما و 100% حق میدم بهش، زهر که میتونیم نزنیم.
و به غیر از این توصیه یادآوری هم میکنم و اون این که آقای عبدی شما مگه تو بهمن ماه یه مطلبی منتشر نکردی گفتی دیگه نخواهی نوشت، دیگه مطلبی در هیچ روزنامه ای نمی نویسی و کنارگیری کردی؟ چی شد؟ هم واسه خودت بهتره، هم واسه مردم بهتره، هم واسه اون جریانی که تو منتسبه به اونی بهتره. ننویس. یه بار دیگه فیلم آی لیلاز رو ببین، من اون عبارات رو نمیتونم بگم. ببین دوستای خودتونم هستن، عمل کن بهش. و البته اینم بگم خدمت کسانی که در حاکمیت هستن، به نظرم تو این جنگ دیگه تکلیف خیلی چیزا باید مشخص بشه. دیگه تو این جنگ با این اتفاقاتی که افتاده، با جنایتهایی که آمریکا کرده، با رشادتی که نیروهای نظامی ما به خرج دادن، با میهندوستی و وطن پرستی و ایمانی که مردم به رخ دنیا کشیدن، دیگه باید تکلیف بعضی ها و بعضی جریان ها و اینا روشن بشه. اینا دوباره الان بعد از شهادت رهبرمون، بعد از شهادت بچه های مینا، بعد از حمله به دانشگاه و شرکت داروسازی و پتروشیمی، بعد از قتل عام مردم بیگناه ایران توسط دشمن آمریکایی، دوباره بخوام بیان همون حرفا رو بزنن، همون کارا رو بکنن، همون شبهه ها رو بندازن، همون نسخه های قدیمی رو ارائه بدن، اینا دیگه معلومه که کار از روشنگری و حرف بزنیم بصیرت اینا پیدا کنن و اینا گذشته. اینا دل در گرو دشمن دارن. هیچ چیزی، نه خون رهبر، نه خون بچه های مینا، نه حمله دشمن به زیرساخت و داروسازی و هیچ چیزی اینا رو بیدار نمی‌کنه. یه سر بریم سوئیس بیاییم.
خب دوستان عزیز، افزایش قیمت‌ها در اروپا و اونایی که نمیان دیگه از این کلیپ ها بگیرن که آی ببینید اینجا قیمت ها اینجوریه، اینجا اونجوریه، میخوام قیمت ها رو ببینید که چقدر افزایش داشته. خب دوستان قدیمی که پیج من میدونن که اولا که من معمولا خودم حساب بدنم همیشه من سراغ فلفل دلمه، چون یکی از چیزایی که من به لاستیسا میخرم فلفل دلمه، فلفل دلمه میگروس، تازه میگروسی هم میخرم، یعنی شرکت برند میگروس. خب این معمولا ارزان‌تر میاد میزنه دیگه، حالا مثلا دیسر فروشگاه زنجیری دیگه. من مارک خود میگروس رو میخدم 1.20، الان شده 1.40، الان شده 2.40، ببخشید دو برابر. ببینید اینه که این داستان تنگه هرمز، حالا یواش یواش من گفتم توی اروپا ابر تورم میاد، این خیلی شوخیه، یعنی این قیمتی که الان ما داریم میبینیم مثلا یه پیپل دور این قضیه جز خیلی شوخیه، منتظر افزایش قیمتای وحشتناک چند برابری باشه.
جاهای دیگه آمریکا، کشورهای دیگه اروپایی، تا استرالیا که شیلنگ مینداختن، بنزین میدوزیدن از باک ماشینا، تا ژاپن که پخش زنده گذاشته بود واسه یه نفتکشی که 1,000,000 بشکه نفت داشت میبرد، داشت میرسید به بندرگاه‌های ژاپن و اینا ذوق کرده بودن، فیلم از اینا زیاد نشون دادیم. اینم وضعیت سوئیسه. و باز همون حرف قدیمی که یه تنگه دو ماه بسته است، این وضعیت کشورهای اروپایی. اگر کشورهای مسلمان، اگر مسلمانان، اگر کشورهای مستضعف، اگر مردمی که قرنهاست توسط این غربی‌ها غارت شدند، دست به دست هم می‌دادند، منابعشون رو بر روی اینها می‌بستند، اینا به چه فلاکتی می‌افتادند؟ هیچی از خودشون ندارن. یه تنگه، این همه مجرا و آبراه بین المللی، این همه منابع انرژی که در اختیار مستضعفا و مسلماناست، اینها اگر رو اینا بسته میشد اینا چی میشدن؟ دو ماهه یه دونه تنگه یه ذره خودشو سفت گرفته، اینا به این فلاکت افتادن. خدا نگذره از این حاکمای کشورهای مثلا اسلامی و برخی از این حاکمای خودفروخته کشورهای مستضعف که این قدرت رو در اختیار این غربیا قرار دادن که بیان مسلمونا و مستضعفا رو غارت کنن و بکشن. این رو هم بگم که بله، کشور خودمون هم گرونی هست، جدای از این که مسئولین باید کار کنن، جدای از این که مردم باید همراهی کنن، کمتر انرژی و پلاستیک و خیلی چیزای دیگه مصرف کنن، ولی باز هم میگم ما هزینه پیشرفت و ابرقدرت شدن و رسیدن به قله رو داریم میدیم. اونا هزینه افول و از ابرقدرتی و اینا افتادن رو دارن. یه خبر هم دست من زیاد میرسه این روزها که در فلان شرکت دولتی، فلان مجتمع صنعتی دولتی دارن تعدیل میکنن نیروها رو. حالا اینا رو کم کم شاید ما بگیم یه جوری لااقل جاهای دولتی یکم دندون رو جگر بذارن، یکم صبر کنن، یکم از حقوق و مزایا و ایدی و پاداش هیئت مدیره ها کم کنن، کارگرها رو نگه دارن. حالا اگر ادامه پیدا کنه احتمالاً اسم هم ببریم تو برنامه از این شرکت ها و مجموعه ها که رسما نامه زده شده که آقا تعدیل کنید. یک کم تو این شرایط لااقل شما رعایت حال کارگرها رو انجام بدید. همین پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز کارگر رو بخونید، مرور کنید دوباره. تعدیل نیروی کارگر تو شرکت ها و مجتمع های دولتی کاملاً خلاف اون پیام. شب جمعه است، اونهایی که یاد امام حسین میفتن سلام میدن ولو از دور، گوشه ذهنشون ما رو هم مرور کنن. یا علی مدد، خدا حافظ.
16 اردیبهشت 1405، میدان شهر ری.
مشین یا علاقه تنام پا برقی مرش بر امریکا مرش بر اشرایی.
اینجا شهرستان سبزه استان کرمانشاه، 12 اردیبهشت 1405.
سلام پا برقی مرش بر امریکا مرش بر اشرایی.
1405 سلام پا برقی
کشور گذاشتن به اضافه هزاران مجروح مفقود برای شیشونی
انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است.
این گرفتاری به اضافه همه گرفتاری ها زیر سر آمریکا و اسرائیل
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما.
جنگ ما کجاست؟
ستون پنجم
علم جدید است. چه به سر و ابزاری استفاده میکنه؟
دنیا زیباست اما زیبایی ظاهر را چه سود آنجا که عدالت نیست و زشت سیرتان بر جهان حکم می‌راند.
من گمان نمی کنم که دنیا تا کنون به مثل این دوره‌ای که ما درش زندگی می کنیم شیطان داشته. امروز که به اصطلاح عصر تمدن و ترقی و عصر پیشرفته است، عصر شیطان هاست.
الان دونه که به واسطه یه دونه ها
این منطق قدرت هاست.
روایت باستاب واقعیت نیست، برساخت واقعیت. روایت های میدان جنگ سعی میکنن واقعیت هایی رو که خودشون مد نظرشونه بسازن.
کلمات میتونه فکر رو بسازه. آدم ها همون طوری رفتار میکنن که فکر میکنن.
دشمن دو جا رو هدف میگیره، یکی اندیشه رو، یکی قلب و احساس.
افکار عمومی تعیین میکنه که چه کسی شکست خورده و چه کسی پیروز شده.
در فرمول قدرت دیگه ماشین جنگی صدرنشین نیست. نه اینکه هیچ گلوله‌ای شلیک نمیشه، هیچ موشکی شلیک نمیشه، نه، ولی صدرنشین نیست.
وقتی که زیاد از قدرت سخت استفاده کنی تنفر ایجاد میکنه.
رسانه ها رو صاحبان قدرت تعریف میکنن. این صاحبان قدرت میتونن سیاسی باشن، میتونن فرهنگی باشن، میتونن اجتماعی باشن، میتونن اقتصادی باشن و بر اساس منافع خودشون رسانه ها رو شکل میدن و براش راهبرد تعریف میکنن.
در مورد کشور ما هم این اتفاق رخ داده. یک لیست بلند بالایی از رسانه های مختلف دارن با اهداف مختلف برای ما تولید محتوا میکنن و انتشار میدن.
جنگ جنگ روایت هاست و هر کی که روایت دست اولی رو ارائه بده تاثیرگذاری بیشتری هم خواهد داشت.
یادم چند سال قبل گفتم نزدیک به 280-290 تا شبکه تلویزیونی فارسی زبان داریم.
ما کل شبکه های تلویزیونی منو جمع بکنیم یک کسری از اونها میشه.
خیلی از اینا 24 ساعته است که دارن پمپاژ میکنن مسائل مختلف رو در ذهن مردم ما.
حالا اگه بهش اضافه بکنید سیگنال رسانی های با زبان های دیگر، اون میشه هزاران.
This is London, calling in the overseas service of the BBC in the 25 and 31 meter band.
در این هنگام خبر فرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود. بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان اینجا لندن است. اینک خلاصه اهم اخبار روز. در جنوب ریمگن سپاه اول و سپاه سوم ایالات متحده به هم رسیده.
این بی بی سی تصدیق مرا معین کرده. انگلیس ها می خواهند مرا از جنوب ببرند.
گزارش هایی به دست آمده بود مبنی بر این که آلمان ها حمله متقابله می برند.
امریکایی ها در سال 1979 آمدن سی ان ان رو راه اندازی کردن. بعد دیدیم که انگلیس ها بی بی سی ورد رو راه اندازی کردن. فرانسوی ها فرانس 24 رو راه اندازی کردن. آلمان ها دویچه وله رو راه اندازی کردن. حتی چینی ها سی جی تی وی رو راه انداختن و روزها هم که سال 1991 دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود و ورشکسته شدن، بعد که یه مقدار قیمت نفت و گاز و اینها بالا رفت، آمدن دو تا شبکه بین المللی مثل روسیالیام و راشیا تودی رو راه اندازی کردن. یعنی نشون میده که قدرت آرام آرام از قدرت سخت به قدرت نرم در حال دگرگسی است.
اینها ابزار رسانه رو به عنوان یک ابزار جنگی به کار میبرن برای تحریف واقعیت، برای